بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، عزیزان همراه، و براز خرسندی دارم از اینکه باز امشب هم در خدمت آیات بینات قرآن کریم در محضر قرآن همراه با شما بزرگواران هستیم در مناسبت متعلق به خاتون دو عالم زهرا مرضیه سلام الله علیها. خوشبختانه توفیقی دست داد که آیه 88 رو در دو نوبت خدمت عزیزان در سوره مبارکه اسراء بازگو کردیم و به مبحث مهم تحدی به اعجاز قرآن به بهانه این آیه شریف کاملا پرداخته شد. بدون دفع وقت من آیه بعدی رو که در این حال مرتبط با آیه پیشین است محضر مبارکتون میخونم و یه ترجمان ابتدایی اونگاه مطالب رو پیگیری میکنیم. فرمود ولقد صرفنا فی هذا القرآن، ما میگردانیم در این قرآن برای مردمان از هر مثل و نمونه ای، اما اکثریت انسان ها ابا و استنکاف میکنند و کفورانه برخورد خواهند کرد. فرمود لقد صرفنا. من یه دو تا واژه رو ابتدا عرض کنم. کلمه صرفنا از ماده صرف می آید. صرف یعنی گرداندن، ابتداعا در معنای لغوی اولیه، اما در اصطلاح صرف به معنای شیئی رو در حالت دیگری گرداندن و قرار دادن است. به این معنا که ساده بر روان عرض می کنم خدمت عزیزان، اگر ما سرمایه ای رو داریم، یه سرمایه مالی رو داریم، این در قالب یه نقدی است برای ما، یه نقدینه است. الان تمایل داریم به دلیل شرایط استفاده و موقعیت که میخوایم بهره برداری کنیم تغییری در این ایجاد کنیم. یعنی ما الان این مجموعه مال ما و نقدینگی ما در قالب ریال است، اما الان شرایطی است که میخوایم این رو تبدیل کنیم به دلار، یا این رو به پوند، یا بفرمایید به یورو، یا به درهم، یا به هر به اصطلاح نقدینگی دیگری در دنیا، ارز قابل اعتبار دیگری. چه کاری انجام میشه اینجا؟ ما تبدیل میکنیم ریال را به دلار، یعنی صرف میکنیم. کسی که این کار رو برای ما انجام میده صراف است، یعنی همون باها رو، همون به اصطلاح ارزش رو برای ما از یه نوع اسکناس تبدیل میکنه به اسکناس دیگه، از یه ارز تبدیل میکنه به ارز دیگری که نام این میشه صرف، تصریف. و کسی که چنین عملی رو انجام میدهد که شغل اوست و کار اوست میگیم صراف، صرافی میکند و چنین کاری رو انجام میده. این پس کلمه صرف مشخص شد که یه معنایی رو، یه مفهومی رو، یه ارزشی رو ما در قالب‌های مختلف قرار میدیم، نام این میشه صرف و تصریف. و باز دقیق‌تر و بهتر عزیزان آشنای با ادب عرب میدونید که مجموعه دستور زبان در کلام عرب یا همون گرامر به اصطلاح زبان و ادبیات عرب رو ما صرف و نحو میگیم. بخشی از اون نحو است که به اصطلاح شخصیت شناسی در جمله است و بخشی از اون شخص شناسی است که صرف است. اما دانش صرف اینه که شما یه ماده رو، یه ماده مصدری رو، این رو در قالب‌های نهگانه میرزید و تغییرش میدید و شکل‌های مختلفی به اون میبخشید. مثلا میگید کاف و ت و ب، کتب، الکتابه، نوشتن رو در ماضی اون صرف میکنید، نسبت به زمان گذشته کتب، کتبا، کتبو رو میگید، میبرید این رو به مضارعش، یکتب و یکتبانه، یکتبونه. اسم فاعلش رو میگید، کاتبون رو میگید، اسم مفعول مکتوبون رو میگید، استفهامش رو مطرح میکنید. این کار صرف است. اصلا دانش صرف یعنی همین، که شما یه ماده واحده رو بردید در قالب‌های مختلف، شکل‌های گوناگون به اون بخشیدید برای کاربری‌ها و کاربردهایی که داریم و میخواییم استفاده کنیم. و اگر مزاح گونه عرض کنیم برای تنوع، بالاخره همان گونه که نسیم و شمال گفت، هی بخوانیم چو شیخ طلبه، کتکات و کتکوت و کتبه، همان میشود که این رو باید متغیرش کنیم و بچرخانیم. هنگامی که این کار زیاد انجام میشه، میشه تصریف، یعنی باب تفعیل یکی از معانی اون کسرت بخشیست، فزونی بخشیست، میشه تصریف، صرف یا صرف و تصریف. فرمود ولقد صرفنا، ما در این قرآن تصریف میکنیم، یعنی آن به آن این محتوا رو به اصطلاح در قالب‌های مختلف می‌ریزیم، یه محتوای واحد رو، یه ماده واحد رو در قالب‌های مختلف می‌ریزیم. اما فرمود فی هذا القرآن من کل مفعل، چیزی که در این قالب‌ها ریخته میشه چیه؟ مثل است. واژه مثل از ماده مثول میاد که باز برای تقریب به ذهن، یعنی عینیت بخشی مشخص و معین به یک پدیده، چنین چیزی رو مثول میگویند. و معنای بهتر و دقیق تری که زودتر به ذهن میاد اینه، هنگامی که یه تندیسی رو شما دارید که دارای سه بعد است و ابعاد سگانه‌ای دارد که برجسته سازی شده است یا مجسمه شده است، تجسم پیدا کرده است، در کلام عرب به اون چه میگوییم؟ تمثال میگیم. از همین مود وقتی یه حقیقتی و یه مفهومی رو در یه به اصطلاح قالبی میریزن و با اون قالب بیان میکنن، نام این ضرب المثل میشه. مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد، برای اینکه انسانی که آسیبی دیده است خب احتمال خطر رو بیشتر میبینه و نگرانی بیشتری از زمینه های خطر داره. مثلا فرض بفرمایید این میشه یه ضرب المثلی که گفته میشه. مثلا فرض بفرمایید. و همینطور موارد استعمال دیگر، اگر کسی از ما خواسته ای دارد، بزرگی کسی به ما دستوری خواسته ای رو دارد و ما مایلیم که حتما فرمانش ببریم و امرش اطاعت کنیم، اینجا ما نشان بدیم که واقعا داریم انجام میدیم چنین کاری رو، میگیم امتثال امر میکنیم. کلمه امتثال از همین ماده میاد. خب این دو واژه رو من گفتم. حالا با توجه به این دو برگردیم آیه رو بررسی کنیم. ولقد صرفنا للناس، ما تصریف میکنیم آن به آن یه حقیقت واحدی رو در قالب‌های مختلفی در قرآن برای مردمان. لناس، چرا این کار انجام میشه؟ برای اینکه عمومیت جامعه رو در نظر دارد ذات حق. لناس، ما این مثال‌ها را و حقایقی را که میخواهیم عینیت بدیم، میایم در قالب‌های مختلف در قرآن می‌گردانیم، می‌چرخانیم و به شکل‌های متفاوت همون حقیقت واحد رو برای مردمان، برای اینکه عموم ناس و همه مردمان منتفع بشن، چنین کاری رو انجام میدیم. خب اینجا قرآن به یه حقیقت مهمی اشاره میکنه که در این حال به مبحث پیشین ما هم مرتبط است. و از ویژگی‌های قرآن عزیزان همین نکته است. تصریف المعانی است. خداوند حقایق و معانی واحدی رو در قرآن در قالب‌ها و شکل‌های گوناگون و متفاوت عرضه میکنه. و این نکته بسیار عجیبی است که به عذوبت شیرینی و حلاوت قرآن بسیار بسیار می افزاید. یعنی این که ذات حق ناس رو در نظر می گیرد، چون مخاطب قرآن هدن لناس است، برای عموم جامعه آمده است. قرآن اختصاص به اندیشمندان متفکران ندارد، به اغنیا، به فقرا، به طبقات دون، به جوانان، به کهنسالان، میانسالان ندارد. قرآن برای ناس اومده است و عبارت همان است که همیشه اشاره میکنیم، ناطق کامل چو خان باشی بود، بر سر خانش سحر آشی بود. اگر قرآن برای عموم مردم آمده است، باید حقایقی که در این کتاب مطرح میشه در قالب‌ها و شکل‌های ارائه بشه که بتواند با ذهن همگان ارتباط برقرار کند. حالا این بستگی دارد به مقدار فهم‌ها و اندیشه‌ها، لذا باید قالب‌های متنوع و شکل‌های متنوعی باشه که این حقایق در اون قالب‌ها ریخته میشه و انسان‌ها میتونن هر کس به قدر درکش فهمیده مدعا رو این ارتباط رو با قرآن برقرار میکنه. لذا میبینیم که خداوند در قرآن شکل‌های مختلفی در ارائه حقایق اشاره میکنه. گاه ذات حق مطالب رو صریح و روشن در قالب‌های به اصطلاح عقل به چالش گیرنده و جدی مطرح میکند، مباحث رو بسیار سنگین و بسیار با فخامت و تنتنه، مانند اون که میبینیم بالاخره قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. توحید الهی گفته می شود در نهایت اون که سوره اخلاص رو رقم می زند، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. این وحدانیت خودش رو، این اولیت و آخریت رو صریح و روشن و شفاف خداوند سبحان مطرح می کند. حالا بسیاری از اذهانن که نمی تونن این رو متوجه باشن. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان ليقوم الناس بالقسط. بحث نبوت رو وقتی اینطور قرآن مطرح میکند، خیلی از انسانها پیچ و تاب این آیه رو متوجه نمیشن و مبحث رسالت رو در نمییابند مستقیم و صریح. یا اگر در بحث معاد خداوند سبحان مطرح میکند و حقایق معاد رو بازگو میکند به شکل صریح و روشن، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه حافظه رافعه اذا رجت الارض رجا، ممکن است این دشواری هایی داره، یعنی طبقاتی از جامعه با این آیات ارتباط برقرار می کنند و طبقات دیگر اونچنان نمی توانند، لذا باید این حقایق در قالب های دیگری گفته بشه. اینها منتقل میشه در قالب قصص، حکایاتی که خداوند سبحان در قرآن بازگو می کنند. گاه این در قالب داستان‌های پیامبران پیشین، انبیاء گذشته، همون حقایق توحیدی رو می بینید از زبان ابراهیم. همون رو میبینید که هنگامی که خورشید طلوع میکند میگد هازا ربی، هنگامی که غروب میکند افول میکند میگد انی لاحب الافلین، این غروب کننده است و من پایدارگی یه هو الاول و الاخر رو در اون نمیبینم، لذا نمیپذیرم اون رو. همان حقایق رو میبینیم در قالب حکایات. نابترین حقایق توحیدی، نبوت، معاد، جهان آخرت رو میبینیم در قالب داستان جناب یوسف، در حکایت یوسف و سوره مبارکه یوسف. قالب رو خداوند تصریف میکند، این رو میبرد در شکل دیگری مطرح میکند. گاه در شکل اخلاقیات مطرح میشه، آیات اخلاقی قرآن است. گاه در شکل بیان عقاید مستقیم است. گاه در شکل قصص و حکایات. گاه ممکن است پروردگار در بیان احکام و قوانین بازگو می کند بسیاری از حقایق را. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، شکل حکم است و فقه است و قانون است، اما در دل اون بسیاری از رازهای دیگر هم نهفته است که نشان داده میشه در جای خودش. و گاه هم امثال و حکایاتی میاد، یعنی در قالب یه مثال و یه حکایت، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن گفته میشه که دنیا دنیا زیبایی و لطافت در اون وجود دارد. گاهی این تمثیل ها چنان میشه حقایق ناب در قالب مثالی که همه اذهان حتی نمتوسط العقول، ضعفاء العقول هم به خوبی و زیبایی پیام اون رو درک میکنن و این تصریف الهی در نهایت بلاغت و زیبایی شکل میگیرد. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، علم هرچند بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست، نادانی نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی برو کتابی چندان توهی مغز را چه علم و خبر، که برو هیزم است یا دفتر. حتی به این شکل میبینیم در قالب مثالها و حکایات این چنین حقایق رو مطرح میکنند. وقتی بررسی میکنیم تمام این حقایق عزیزان یه حقیقت واحد است، یعنی یه مبنای عمیق به اصطلاح جاندار پایدار رو خداوند سبحان در قالبها و شکلهای مختلف به لحاظ رعایت مخاطبان گوناگون میریزد و عرضه میکند. نام این میشه تصریف. تصریف الحقایق در قرآن کریم است که موجب ارتباط قرآن با همه اذهان میشه. یعنی میخوام عرض کنم که قالبهای قرآن یه حقیقت رو در دل خودش نهفته دارد. گاه میبینید شکلهای ارائه، یعنی سبکهای ارائه مطالب در قرآن، پاره از آیات رو میبینید که حالت حماسی در اون مشاهده میشود. گاه آن است که بالاخره خداوند سبحان چنان آیات رو کوبنده مطرح میکند و در قالب حماسه که انسان رو به یه حالت جنبش و حرکتی وادار میکند. گاه تغزلگونه میگوید حقایق را در کلام الهی. گاه ملاحظه میفرمایید به گونه ایست که در قوس صعود سخن گفته میشه که آدمیان رو بالا میکشد، گاه در قوس نزول است که انسانها رو به جای خودش بنشاند. قتل الانسان ما اکفرهو. ملاحظه میکنیم که چگونه ذات حق این قالبهای مختلف رو برای کلام خودش در نظر میگیرد که مقصود از ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن این چنین است. حالا این وسعت رو و این تصریف رو گاه در شکل پهنای قرآن میبینیم، گاه در ژرفای قرآن میبینیم. گاه ممکن است که بالاخره این حقیقت رو خداوند به گونه ای میگد که ظاهر اون رو و سطح اول اون رو یه گروهی متوجه میشن، اما چنان لایه هایی دارد و چنان بطونی دارد که اندیشمندان و متفکران باید قسمت های بعدی اون رو بی انتها بیان ژرفا شناسی کنن و برن و به عمق اون برسن. ممکنه کسی که برخورد میکند با این آیه شریفه میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نه پیش نیازی لازم داره، نه دانش قبلی میخواد، نه اطلاعات آگاهی میخواد، نه پیش شرطی دارن. همه میگویند آیا پاداش احسان جز احسان است؟ آیا پاداش محبت و خوبی جز محبت و خوبی است؟ اینو میشه در قالب ترانه هم گفت، میشه در قالب نمیدونم هر چیزی هم گفت این رو و مطرح کرد و ارائه کرد. اما هنگامی که متفکران ژرف‌اندیش با این آیه برخورد میکنن، از دل اون قاعده احسان رو هم برون میکشن که یه قاعده ایست حقوقی، انتظامی و فقهی اجتماعی و از دل اون بسیاری از حقایق برون میاد در نظامهای مختلف اجتماعی که فرصت بیان اون نیست که در جای خودش در سوره مبارکه الرحمن اشاره کردیم و گفتیم. و قص الهازا و ماجرا این چنین هست. و شاید گاه بنده ادعا کردم که مجموعه حقایقی که در قرآن نهفته است، در 6236 آیه قرآن تصریف شده است، بتوان گفت به یه حقیقت واحد برمیگردد. اونم حقیقت واحد وحدانیت خداوند سبحان است به نسبت با آدمیان با ذات احدیت که انا لله و انا الیه راجعون. یعنی میتونیم بگیم تمام قرآن تصریف انا لله و انا الیه راجعون است. حال شکل اون و قالب اون ممکن است حکایت و قصص باشد یا تمثیل باشد یا عرض به خدمتون موعظه و اندرز باشه یا ممکنه تاریخ اخلاقیات و بیان عقاید و غیره باشد، همان گونه که به گوشه هایی اشاره کردم. خب فرمود و لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. و عزیزان همینجا نگذریم و بدانیم که از مهمترین ویژگی های جذابیت قرآن، همان گونه که عرض کردم در نوبت پیشین، که موجب عدم ملال میشه، عدم خستگی در مراجعه به قرآن. دقت بفرمایید شما کدام داستان رو، کدام رمان رو بفرمایید، رمان دلکشی که دیگه این برترین رمان در میان تاریخ بشریت باشد، جزء برترین آثار برگزیده یونسکو باشد، میخواد نمیدونم تولستوی باشه یا رمان نویسان عصر زمان ما گابریل گارسیا مارکس باشه یا جلوتر و جدیدتر از اون هر کی باشه، هر نویسندی، هر اثر اون رو اونها که ذوق ادبی هم دارند و ذوق هنری این گونه هم دارند و میپسندند چند بار ممکنه مراجعه کنند بخونن این اثر رو. بالاخره یه اثر تخصصی رو مگر یه متخصص چند بار مراجعه میکنه و میخونه؟ ممکن است گاهی برای اشکالی مراجعه برگرده به این رفرنس علمی نگاه کند، اما دیگه این تکرار نمیشه. اما این چه ویژگی و حلاوتی است که خداوند در کلام خیش و در قرآن قرار داده است عزیزان، که شما هر آن چه میخوانید باز جای خواندن دوباره و چند باره در اون وجود داره و دیده میشه. بگذارید بگم بی‌محابا. خب الان که من خدمت عزیزان توفیق دارم و آیه به اصطلاح 89 سوره مبارکه اسراء رو دارم امشب مطرح میکنم و آیات بعد از اون رو امشب و دیگه تا پایان این سوره بسیاری نمونده است، این دور چهارم تفسیر حقیر است از این سوره مبارکه اسراء. بیان یک، بیان دو، بیان سه گذشت و این به اصطلاح دور چهارم است. دور سوم سال 88 بوده است، 88 تا 89 بوده است مثلا فرض بفرمایید. اما الان دارم خدمت عزیزان بعد از 10 سال این دور چهارم سوره مبارکه اسراء رو پایان میرسانم و مطرح میکنیم ان شاء الله. میتوانم به جرأت محضر و مبارک دوستان عزیز بگم که برای خود گوینده و برای خود پژوهنده آنچرا که الان در این آیات مطرح میکنم و استفاده میکنم و بازگو میکنم خدمت عزیزان، کنکاش خودم رو به روش همیشگی دارم از عصر تا لحظه سخن گفتن، تأملات و تفکرات چندین ساعته رو بر روی همین آیات طی میکنم و برای من اون حلاوت و زیبایی و دلنشینی رو دارد که گویا نخستین بار است با این آیات مواجه میشه. و یقین دارم که عزیزان هم همین حالت رو داره. این برخواسته از ذات و ماهیت قرآن است عزیزان، که الله نزل احسن الحدیث. این برخواسته از اینه که خداوند این حقایق رو به گونه‌ای تصریف می‌کند که هر بخش اون با اذهان مخاطبان ارتباط ویژه خودش رو برقرار می‌کند و هر کسی سهم خودش رو می‌برد از یه جای آیات، از یه جای بحث، از یه جای موضوع، اون لذت خودش رو می‌برد. گاهی مثال زدم من این رو که بالاخره ما اگر در میان استادان غزل سرای ادب پارسی در پی کسی باشیم که نخستین غزل سراست به فرد اول میدانیم در دنیای غزل، این رو استادان ادب پارسی اساتید ما بدون اختلاف به اتفاق میگن که شیخ اجل سعدی شیراز است، اولین غزل سرای ادب پارسی. اما چرا جناب خواجه، چرا حافظ میاد و ذهن و حافظه ما ایرانیان میشه؟ چرا میاد این گونه با دلها ارتباط برقرار میکند و این جایگاه رفیع و بلند خودش رو پیدا میکند؟ ماجرا همین است که جناب خواجه یه حقیقت و یه موضوعی رو که سوژه غزل خودش و عنوان غزل خودش قرار داده است تصریفش میکند به اقتباس از آیات شریفه که سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد هرس به زندان کردم، من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم را، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم، صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ هرچه کردم هم از دولت قرآن کردم. جناب حاجه میاد همین کارو میکند، یعنی میاد این رو، این موضوع رو در قالب‌های مختلف برای تمناها و خواسته‌های مختلف نسبت به مخاطبان میریزد و بعد این ارتباط رو برقرار میکند. تست دادن و امتحانش اینه که اگر یک غزلی رو من شروع کنم از خواجه برای شما خوانده، هر کدام از دوستان نیست کسی از مخاطبان الان بنده که الان در محضر مبارکتون هستیم یا آیندگانی که این مباحث رو ببینند الا این که همخوانی میکند ولو با یک بیت اون. به چه دلیل؟ به دلیلی که این بیت رو حافظ به گونه ای گفته است که با دل او رابطه برقرار کرده است، این بیت رو با دل فلان کس رابطه برقرار کرده است، و این تصریف معانی از هنرهای این رند زیباگو و شیرین بیان و غزل سرای شیرازی است که بالاخره به زیبایی می توانید بگید که فکر بلبل همان است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش، دلربایی همان نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش، جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تغابن که خزف می شکند بازارش. خاطرم هست وقتی در خیابان صناعی مشهد از میدان صاحب الزمان به میدان توحید می اومدیم، در محضر اصل استاد بودم، من پشت فرمان بودم، ایشان کنار من نشسته بودن از علامه سعیدی، و یه موضوعی پیش اومد، یه مرتبه شروع کردن این غزل رو خوندن تا این بیت، جای آن است که خون موج زند در دل لرز، این تقابون که خزف می شکند بازارش، دیدم اشک‌های ایشان شروع کرد به ریختن و رو این بیت ایستادن و توضیحاتی من می دادن. و چه معانی نابی از دل این بیرون کشیده می شد از اون زاویه‌ای که خواجه با ایشان ارتباط برقرار کرده بود و ایشان با جناب خواجه. بلبل از فیض گل آموز سخنور، نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقالش، آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش، ای که از کوچه معشوقه ما می گذری، با خبر باش که سر می شکند دیوارش، با خبر باش که سر می شکند دیوارش، اگر از وسوسه نفس و هوا دور شوی، بیشکی ره ببری در حرم دیدارش، صحبت عافیتت به ادامه می دهد جناب خواجه. هر بیت رو اگر نگاه کنید با یک کسی صحبت می کنه، با یک کسی ارتباط برقرار می کند و اون تصریف المعانی رو در کلام جناب خواجه به خوبی می توانیم لمس کنیم و حس کنیم که وام گرفته از لقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل است. بالاخره حافظ قرآن است و حافظ سخنان شارحان قرآن، و جا دارد که چنین لذتها و بهرها و غنیمتهایی را از ساحت قرآن برده باشد. اما در ادامه از پروردگار فرمود فعبا اکثر الناس الا کفورا، متاسفانه هرچند ما فضا رو مهیا کردیم برای همگان و هدایت ناب رو و اسباب هدایتگری رو در قالب‌های متنوع قابل ارتباط با همگان ریختیم و ارائه کردیم، اما فعبا اکثر الناس، اما بیشتر مردمان متاسفانه ابا و استنکاف می کنند از پذیرش روح آوری به قرآن، اون هم از سر کفران و کفور بودن و ناسپاس و سوء برداشت و سوء برخورد با ساحت وحی کردن و ناسپاسی نسبت به این هدیه الهی و رحمت بزرگ خداوند. خب این هم درد بزرگ سنگین جانکاهی است که در پایان این آیه خدای سبحان میگوید و پیشبینی اون رو میکند، چه در زمان نزول چه در دورانهای بعدی تا الان. فعبا اکثر الناس، اکثریت مردم اون شکرانه قرآن به حقایق قرآن رو به جا نمیارن، به حال این که این گونه آسان لقد یسرن القرآن للذکر فهل من مدکر، ما آسان کردیم به تمام معنا برای انسان ها ارتباط با قرآن رو، ارتباط با حقایق قرآن رو، خواسته های اونها رو دادیم در این قرآن بهشون و شیوه ارتباط رو براشون برقرار کردیم، اما متاسفانه نیست آنگونه که باید و شاید، با آنگونه که باید شکرانه این کتاب به جا آورده شود نیست. حالا من از بیگانگان هرگز ننالم که هر چه کرد با من آشنا کرد، اونها که نیستند میگیم سلسله زلف دوست، حلقه دام بلا، سر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، اما اونهایی که هستن چرا؟ اونهایی که پذیرفتند عزیزان، اونها که مسلمان میدانن خود رو و تابع قرآن میدونن، اونها چرا ارتباط شایسته و درست رو با کلام الهی برقرار نمی کنن و نمی یابن خودشون رو در آینه قرآن، وجودشون رو، هستی خودشون رو، کرامت خودشون رو و شیوه زیستن و تفکر و زندگی خودشون رو و لذتهای خودشون رو در ساحت کلام الهی، به این اجازه رو به خودشون نمی دانین، وقت رو نمی گذارن این فرصت رو که چنین ارتباطی رو با لقد صرفنا برقرار کنن. امیدواریم خداوند سبحان به همه ما توفیق و انس ورزی، دلدادگی و بهره برداری به ارتباط شایسته با کلام خودش رو عنایت و مرحمت بفرماید ان شاء الله. فرمود فعبا اکثر الناس الا کفورا. به دنبال این ورود میکنیم به آیه 90 و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او باز هم ادامه داره، من همینجا عرض کنم. خب از اینجا یه سلسله آیاتی رو میبینیم، چندین آیه پشت سر هم میبینیم که اولا ارتباط این آیات با بحث پیش همین قسمت انتهایی آیه است، یعنی خداوند از کسانی که فعبا اکثر الناس، از اون اکثریتی که عبا میکنن و استنکاف میکنن از ساحت قرآن، کفورانه و کافر نعمتانه، از زبان اون جماعت داره سخنانی رو مطرح میکنند، ستیزگری ها و مقابله ها و ردی هایی که نسبت به قرآن دارن بازگو میکنن و عمل میکنن و بهانه تراشی ها. اما اجازه بفرمایید من یه مقدمه ای رو اینجا بگم خدمت دوستان عزیز تا بحث شیرین‌تر و جذاب‌تر باشد، و اون این است که همان گونه که اشاره کردیم بالاخره معجزه پیامبر مکرم اسلام مشخص، یعنی عمده معجزه نبی مکرم اسلام قرآن است و قرآن همان گونه که تبیین شد و گفته شد. اما همونطور که نسبت پیامبران دیگر الهی این اتفاق می افتاد، نسبت پیامبر مکرم اسلام همین اتفاق افتاد. انبیاء الهی می اومدن معجزه خودشون رو ارائه می کردن، موسی، عیسی، ابراهیم فرقی نمی کند، همه پیامبران الهی معجزه شون رو ارائه می کرد. اما قبلا توضیح دادم در نوبت‌های قبل معجزه پیامبران الهی انتخاب انبیاء الهی نبود، انبیاء نمی رفتن لیست معجزات الهی رو انتخاب کنن، یکی رو تیک کنن انتخاب کنن خدای این رو ما بده، یا اینکه مردم حق اینو نداشتن، یعنی اینا حق مطالبه معجزه داشتن، بیانه و آیه، اما اینکه جنس این چه باشد این دیگه در محدوده ذهن و فکر و انتخاب انسان ها نیست، توانایی ذهنی اونها نیست که چه چیزی رو انتخاب کنن. در ادامه بیشتر خواهم گفت این ذات حق است که انتخاب معجزه می کند برای پیامبران و مردم. انبیاء الهی هم اون چه که ذات حق به اونها داده است درائه می کردند و کامیاب به خواسته خودشون در نزد عاقلان می رسیدند. اما گروهی از مردم همونجا در طول تاریخ نبوت میبینیم میومدن و یه پیشنهادهایی رو میدادن، اگر شما پیامبر خداییست این کار رو بکنید. همه کارها رو شنیدیم در طول تاریخ دیدیم و بعض از اونها رو قرآن گزارش میکند، حتی تا این که الان مرگ من برسد، تا این که الان تکه از آسمان، سنگ از آسمان بیاید بر سر ما بخورد، همه چی حماقت‌ها، سفاهت‌ها، جهالت‌ها رو در دل این پیشنهادها دیدیم و مطرح میشه. در مورد نبی مکرم اسلام هم همین بود، آنچه را که الان می‌خوانیم در قبال این معجزه‌ای که قابل تحدیث و هیچ کس نمی‌تواند همه آورده با آن بکند، ببینید چه خواسته‌هایی مطرح می‌شده است که اینها به عنوان شرط ایمان مطرح می‌شد. به این مجموعه تقاضاها در اصطلاح کلامی و قرآنی می‌گیم معجزات اقتراحیه، معجزاتی که پیشنهاد داده میشه از ناحیه مردم و مبنای ایمان آوری ندارد. خب این پیشنهادها مورد قبول واقع نمیشد. چرا؟ چون جنس این پیشنهادها رو الان میخوانیم. نوع این پیشنهادها یا یه امور غیر ممکن و یه امور ممتنع بود اساساً به طور کلی و اموری که نقض غرض میکرد در آفرینش الهی، این که اگر تو پیامبری پس معجزه تو این باشد که قطعه از آسمان الان بر سر ما بیاید. خب دیگه بچه ما میمیرید، دیگه نمیمانید که ایمان بیاورید، که یعنی برخواسته از یه حماقتی بود که، یا مثلا رؤیت خداوند، رؤیت فرشتگان، که خب اینها دیگه اموری بود که کاملا غیر واقع و غیر ممکن و ممتنع بود، بدیهی بود که چنین چیزهایی پذیرفتنی است. نوع دوم اینها معجزاتی بود که تقاضاهای مالی بود، یعنی یا کسی این تقاضا میکند که این وجه مالی ما اینطور باشد، آب ما این باشد، نان ما این باشد، این چنین باشد. این دو جنس تقاضاها رو میدیدیم در مورد پیامبر مکرم اسلام. آیاتی که الان میخوانم همین است عزیزان. اما استعذار دارید، به دو جهت این تقاضاها مورد قبول واقع نمیشد. یکی این که کار پیامبران این نبود. انبیا نیومده بودند که برای مردمان باغ و بستان و نان و آب و طلا و نقره بیاورند. پیامبران الهی نیومدن که بنشینند و بنگاه کارگشایی درست کنند، عذرخواهی میکنند، دلالی کنند و واسطه گری کنند و مردمان رو به خواسته ها و رفاه مادی که لازم دارند برسانند. رسالت پیامبران این نبود است. رسولان الهی میان برای این که انسان رو به مقام انسانیت برسانند، آدمی رو به هویت الهی خودش برگردانند، انسانها رو در مسیر کمال و استکمال و به مقام خلافت الهی رسیدن قرار بدن. ساز و کار اون هم نیست مگر یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم است و تربیت. باید این نفوس انسانها رو به پرورش برسانند، به قوت و به استعدادی برسونند و این ظرفیت‌های پنهان وجود آدمیان رو شکوفا کنند. این کار پیامبران است. انبیا مربی وجودند، طبیب و نفوسند، اومدن این جانها رو درمان کنند، این جانها رو به جایی برسانند به کمال و به اون اوج شکوفایی به استعداد خودش برسونند و قیمت وجود انسان رو به انسان به آگاهانند. حالا اگر انسان رسید به اون انسان تربیت شده الهی، می داند که چگونه زندگی دنیای خودش رو سامان بدهد. اونگاه بلده که اسباب رفاه خودش رو تا چه حد و اندازهی در این دنیا فراهم کند. می داند دنیایی رو باید بسازد که مانع و سد راه او برای رسیدن به اون هدف نهایی و شخصیت متکاملی که باید داشته باشه و اون اوج سعادت و کمال نباید مانع باشه. نباید چه شکرهاست در این شهر که غافل شده اند شاهبازان طریقت به هوای مگسی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، و چه بس بی خبر از غلغل چندین جرسی. دیگه میدونه که نباید غافلانه در این دنیا زندگی کند. میدونه چه مقدار باید بها بده به تمنیات و شهواتش. میدونه که سهم مال و ثروت چیست، سهم قدرت چیست. این انسان تربیت شده است که نه مال و نه ثروت و نه قدرت و نه شهوات پای بست او نمیشود و زنجیر پای او نخواهد شد. این انسان تربیت شده مکتب پیامبران الهی است که وقتی این تربیت نیست، انسان میشه اسیر این تمنیات و شهوات و انبال و ثروت و قدرت و و و و. پس اساساً هدف انبیا این نبود است که برای کسی نان و آب بیارن. هدف انبیا این که توانمندی های انسان ها رو برون بکشن و به اونها بدن، نشان بدن و تربیت کنن و انسان ها رو به کمالات والای انسانی و الهیشون و ظرفیت های نهفتشون برسونن. این یک. دوم، کسانی که این پیشنهادها رو میدادن هرگز سر ایمان نداشتند. یعنی کاملا مشخص و روشن گاه خداوند پرده برمی‌دارد. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه. پیامبر، این کسانی که دیگه واقعا مشخصه از سر لجاج و ستیزه و حماقت اومدن با تو صحبت میکنن و این پیشنهادها رو میدن، بدون اینها بنای ایمان ندارن، داره اینکه تمام آیات خدا هم یک جا براشون بیاد، اینها ایمان نمیارن. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، در جای دیگری میفهمد اگر ما ملائکه رو بیاریم مقابلشون از آسمان و عرش بزیر، و کلمهم الموتا، گاهی بعضی ها میگن کی از اون دنیا اومده با ما صحبت کرده، و کلمه هم الموتا، و مردگان بیان با اینها صحبت کنن، و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، و همه چیز رو مقابلشون عیان کنیم ببینند تمام حقایق پنهان وجود و آفرینش رو. ما کانو لیؤمنو، اینها ایمان نمیارن، اصلا بنا ایمان ندارن. الا ان یشاء الله، مگر اینکه با مشیت قهری و جبری خدا ایمان بیارن، که چنین چیزی جز برنامه‌های الهی نیست. اما متاسفانه ولکن اکثرهم یجهلون، علت همینه که اینا اکثرشون جاهلند و جاهلانه نگاه میکنن، به دو معنا، هم به نادانی و هم به حماقت و سفاهت برخورد میکنن. پس صراحتا قرآن میگه عامل دوم این که این معجزات مورد قبول نیست عزیزان، اینه که اینها از سر صداقت و ایمان نیست اساسا به طور کلی. یکی این که کار پیامبران الهی نیست، دو این که این گروه و این تقاضا دهندگان هم لجوجان نابخردی هستند که هیچ داعیه ایمان و تمنای ایمان ندارن، بلکه هدف اونها ستیزگری و به چالش کشیدن پیامبران است به این شیوه، با این روش‌های ناسواب غیر عاقلانه. لذا این نوع پیشنهادها مورد قبول واقع نمی‌شد. حالا شروع می‌کنیم این پیشنهادهایی که به پیامبر داده میشه، اینها رو مرور می‌کنیم و خدمت دوستان عزیز بررسی می‌کنم. کسانی که ابا می‌کنند و استنکاف می‌کنند از این معجزه بزرگ الهی و آیت بزرگ الهی قرآن، اینی که عزیزان در سخن معصوم داریم لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه، خداوند در آیه آیه قرآن تجلی کرده است، از اون تجلیاتی که گاه بر طور تابانده است و کار به جایی کشیده است که و خر موسی صعقا، استجلی ربک للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا، همون تجلی که جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، همون تجلی اونچنانی در آیه آیه قرآن این جلوه‌گری و این دلربایی رو خداوند سبحان کرده است. اما اینها ابا استنکاف میکنن، روی گردانی میکنن. خب حالا اینها همین گروه قالو، اینها پیامبر گفت چی گفتن؟ و قالو لن نؤمن لک، ایمان به تو نمیاریم پیامبر، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، تا اینکه از زمین برای ما ینبوعی را بشکافی و برون آوری. تفجر لنا، برای ما، تفجر از ماده فجر به معنای دریدن و شکافتن است. صبحگاهان رو که فجر میگن به دلیل که ظلمت شکافته میشه، نور بیرون میاد دیگه، زمین رو شکافتن و رساندن به آب، تا بشکافی زمین را برای ما و از زمین یک ینبوعی برون آورده شود. ینبوع به معنای چشمه جوشان، به چشمه در کلام عرب عین گفته میشه، اما هنگامی که این چشمه جوشان و روان است میشه عین و نابعه، و به اون ینبوع میگویند. چون این چشمه ای رو، خب اینها احساس میکنن که کمبود منابع آبی دارن، لذا دنبال آبن. اوت هکون لک جنتون، یعنی قیمت نبوت پیامبر و ایمان رو به آب میخوان، به زلف آب گره بزنن. اوت هکون لک جنتون من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیر. خب ما اینجا در مکه فضای سبز نداریم، ما اینجا یه باغ و بستان بزرگ عمومی نداریم، مثلا باغ ملی و پارک ملت نداریم. اوت هکون لک جنتون، یا اینکه ما ایمان میاریم به تو در صورتی که تو یه جنتی، یه بستان بزرگی داشته باشی از خرما و انگور، و بعد به گونه‌ای باشد که خودکفا هم باشه به لحاظ منابع آبی ها، و تفجر الانهار خلالها تفجیرا، و در تمام لابلای اون و این سو اون سو و میانه های اون هم این نهرهای آب رو جاری کنی و این شاداب و سرزنده و پرنشاط باشد. سوم او تسقط السماء، تا اینجا خب تقنیه‌های مادی و این رو میخواهیم اون رو میخواهیم، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفن، یا آن که آسمان را بر سر ما نازل و فرود آوری، همان گونه که کما زعمت علینا کسفن، همان گونه که میپنداری که میشود چنین اتفاقی بیفتد. این مبتنی بر سخنان پیشینی است که پیامبر فرمودند و از اقوام گذشته نقل کردند، که عده چنین رفتارهایی رو داشتن، به استحقاق اون رو داشتن که عقوبت الهی بهشون گفت ذات حق یا چنین یا اینکه آسمان بر سرتون خراب خواهد شد، کنایه از اینکه نابود و ویران خواهید شد. میگویند اگر اینجا اینها میگن به تو ایمان میاریم به شرط اینکه آسمان رو بر سر ما بیاوری. خب دقت بفرمایید دیگه، بدون شهر به قول دوستان. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. كسفا به معنای جمع کسف، کسف به معنای پاره و بخش، پاره پاره این آسمان را بر سر ما فرود آوری. او تأتی بالله، یا اینکه اصلا خدا را بیاوری، علیاذ بالله خدا را احضار کنی و برای ما بیاوری به دیدار ما و ملاقات ما. والملائکه، و ملائکه را بیاری، ملائکه رو احضار کنی، جبرئیل و میکائیل و فرشتگان رو بیاری، ما وقت ملاقات میدیم که بیان خدمتشون برسیم و یک مشاوره‌ای به اونها در کارشون بدیم. او تأتی بالله والملائکه قبیلا، کاملا بیان جلو ما بنشینند و در حضور ما حاضرشون کنی، پیش روی ما باشند. باز هم ادامه دارد این ماجرا عزیزان. او یکون لک بیت من زخرف، باز مجدد برمیگردن به اون جنسش. یا اینکه برای تو یه خانه‌ای باشد از زخرف. زخرف یعنی آراستگی، که مراد از آراستگی و زینت اون فرد اعلای اون یعنی طلا. یه خانه‌ای از طلا داشته باشی. حالا این بیت هم نگفتن که چه اندازه، این یک خانه 500 متری 1000 متری یه اتاق چدونه، یک انبار پر از طلا و یه بالاخره خزائن تمام بانک‌های مرکزی دنیا، یک عرض به خدمتون انبار چنان و اونچنانی طلا با عیار بالایی داشته باشی و کاری هم نداریم ما اینکه نرخ طلا و سکه چه مقدار است، باید داشته باشی بالاخره. او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السما، ادامه داره، اینها شش نکته دارن میگن، هنوز داریم ادامه میدیم. یا اینکه ترقا، ترقا از ماده رقی و رقیه به معنای بالا رفتن و اوج گرفتن، یا اینکه بری به آسمان، ما اصلا ببینیم که تو رفتی به آسمان، رفتی به آسمان به دیدار خدا. ولن نؤمن لرقیک، قبولم نمی کنیم این رفتن به آسمان تو، به صرف این که بگی رفتم آسمان آمدیم قبول نمی کنیم، شاید چشم بندی بکنی ما را. حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، اما بری به پیش خدا و از اونجا وقتی میری به بارگاه الهی و عرش الهی باید از اونجا یه نوشته ای را بیاوری، اونجا بری دبیرخانه دفتر رو امضا کنی، اعلام ورود بکنی، بعد به توی رسیدی بدن، یه گواهی بدن که رفتی اونجا آمدی و یک سندی رو از اونجا برای ما تازه به تازه بیاوری تا ما قبول کنیم. کتابا نقرأه، تا ما بخوانیم و بدانیم. خب این گفته شد، شش نکته رو پیاپی من بازگو کردم از زبان این جماعت که دارن میگن اینها رو شما انجام بده تا ما بپذیریم مثلا دعوت تو رو پیامبر. من به سرعت گفتم که به پاسخ برسم که جان مطلب مهم است. قل، اینجا جواب را حضرت حق در دهان پیامبر میگذارند، میفرماید بگو پیامبر. قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، بگو پروردگار من منزه است، آیا من جز این است که بشری هستم که رسول فرستاده خداوندم. خیلی جامع کوتاه، از همون موارد ایجاز معجزه‌گونه قرآن است. تمام اون درازدامنی ها و تمام اون سخنهای دراز این جماعت با یه جمله پاسخ داده میشه. قل سبحان ربی. بخشی از این تقاضاها تقاضاهایی بود که ناممکن و محال و جسارت به ساحت قدسی حضرت پروردگار، این که بخوان خدا رو ببینند، یعنی ذات حق بیاد به محضر اینها برسد علیاذ بالله، یعنی خدا رو در قالب یه شیء مادی، ارن الله جهرتن، همان که بنی اسرائیل هم به چنین خطا و اشتباهی رفتند و چنین تقاضای حسگرایی رو داشتن که یادگار شیطان و ابلیس بود برای اونها. خب این یه امر محالی است که ساحت قدسی خداوند منزه است از این توهین و جسارتی که دارند اینها میکنند نسبت به خداوند صبح، یا نسبت فرشتگان الهی. مگر جنس فرشتگان از جنسی است که اینها بتونن ببینن فرشتگان الهی رو؟ آیا اینها دیدگانی دارند که قابل و لیاقت اون رو داشته باشد که مریم گونه فرشتگان برای اونها تمثل کنند و در قالب بیان که اینها ببینندشون؟ که چنین چیزی برای اولیاء خاص الهی ممکن و متصور بود؟ آیا اینها چنین جایگاهی رو دارن؟ با توجه به این بخش از تقاضاها، این که برد پیامبر و بعد یک کاغذی برای اینها بیارد و نوشتی برای اینها بیارد، فرمود قل سبحان ربی. خیلی کودکید، خیلی احمقید. سبحان ربی، پروردگار من منزه است از اون که چنین سخنان نابخردانه و سفیهانه شما گفته شود و بخواهد بالاخره پاسخی برای اون داده بشه. سبحان ربی که البته پاسخ این گونه مطالب در لابلای قرآن فراوان، اما اینجا رو عرض میکنم. سبحان ربی. به دنبال اون فرمود هل کنت الا بشرا رسولا. حال نسبت به این خواسته ها یا خواسته های دیگری که باقی باشد، نخلی باشد، خانه طلایی باشد، چه باشد، هر چیزی باشد، پیامبر بنشیند و هر کسی بیاد یه خواسته ای مطرح کنه. روزی هزار خواسته، یکی بیاد بگه که یا رسول الله من دوست می‌دارم که گله من الان مثلا امروز تا فردا 100 برابر بشه. یه کسی بیاد بگه که یا رسول الله من دوست دارم الان زن من 5 قلو بزاید. یه کسی دوست دارد بگه یا رسول الله من میخوام که الان نمیدونم عرض به خدمتتون خانه من یک مرتبه وسعت پیدا کنه 100 برابر. دیگه تصور بفرمایید همین، یعنی همین گونه، همین سم خواسته ها و این مسائل این چنینی جنبه اقتراح پیدا میکرد. نبی مکرم فرمود در پاسخ چقدر زیبا از سوی حضرت حق، هل کنت الا بشرا. چه تصور میکنید مردمان؟ آیا نگمان میکنید که من انسانی هستم و بشری هستم؟ خیلی زیباست، دقت بفرمایید. پیامبر میفرماید که من یه انسانم مانند دیگر انسانها، به لحاظ بعد جسمانی و بشری، به لحاظ توانایی های بشری، توانایی های بشری من. هل کنت الا بشرن، من در محدوده بشر می توانم رفتار کنم. و از اختیارات بشر این نیست که بخواهد چنین رفتارهایی رو انجام بده. این در محدوده بشر نیست که یک بار خانه طلایی رو در اینجا ایجاد کند. این از محدوده بشر نیست که یک بار اینجا بستان چند هزار هکتاری رو بخواد ایجاد کند. این از محدوده و اختیارات بشر نیست که بخواد خدا و فرشتگان رو به زیر آورد یا یک بار به آسمان برود. من هم بشرم و اگر من معجزه‌ای و اعجازی و غیب دانی و غیره‌ای دارم، ادامه بحث است. هل کنت الا بشرا رسولا، این نیست مگر بر اساس رسالت من. و اگر رسالت است من بشریم که رسول الله هم، پس امکانات و اختیارات و توانمندی من برخواسته از مقام رسالت و سفارت من و به محدوده و به اذن خداوند و محدوده الهی. خیلی ظریف مطلب گفته شد. ابتداعا از سخنان ناروا و زشت این جماعت تنزیه شد ذات حق، سبحان ربی. بعد این تصورات غلطی که از پیامبر و انبیاء الهی است که پیامبران باید العیاذ بالله در عرض ذات پروردگار بنشینند و هر کاری که میخواهند انجام بدهند. خیر، من همه پیامبران الهی همین رو میگفتم، من یه بشرم، اما بشری که اگر توانایی و امکاناتی دارم به دلیل وحی الهی است، به دلیل تربیت الهی است، به دلیل محدودیت و اون ابعاد از قدرت و اذن است که خداوند به عنوان رسالت به من بخشیده است و داده است. پس از یه طرف قل انما انا بشر مثلکم، من انسانی هستم مثل شما، لذا توقعات نابجا نداشته باشید. اگر هم انتظارات و توقعاتی از ما می توانید داشته باشید، به دلیل این است که یوها الیه، در اینجا فرمود هل کنت الا بشرا رسولا، به دلیل اینکه مقام رسالت رو خدا به ما میده. پس اگر ما رسولیم، محدوده کار ما، اختیارات ما، عمل کرد ما رو که تعریف میکند؟ ابلاغ رسالت ما، اذن الهی، دستور خداوندی و توانایی و تربیتی که ذات حق به ما بخشیده. اگر ما پیامبران الهی میگیم احی الموتا، حتی کور مادرزاد رو، برس رو اگر میخوایم زنده کنیم، اگر ما میخوایم مرده رو زنده کنیم، احی الموتا، سریعا میگیم به اذن ربی، تمام به خاطر اذن خداست و رسالتی که ذات حق داده است. ببینید اینجا پیامبر برای اینکه قلو در مقام و جایگاه و منزلت او نباشد، مانند بسیاری از آیات دیگر قرآن، صراحتاً بازگو میکند که من به عنوان یه بشر مستقلاً از سوی خود چیزی ندارم و این کارها در محدوده من نیست. اگر ذات حق هر آنچه از علم و ادب و امکان و قدرت و اعجاز و توانمندی بدهد به عنوان رسول الله، من همون را عمل می کنم و در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم. بسیار زیبا، روان، دقیق و دلنشین. اینه که بارها خواندیم در آیات عزیزان به اشاره شده است که پیامبران الهی در نهایت واقع گرایی و حق گرایی با بشریت صحبت کردند. هیچ مقامی رو برای خودشون ادعا نمی کردند. هر آنچه داشتند همه رو از سوی خداوند می دانستند. اگر بالاترین نکات رو هم ارائه می شد ازشون، باز می گفتند هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، این فضل خداست به من که آیا من درست عمل کنم در قبال فضل الهی یا نه. هیچ ادعای شخصی و علیاذ بالله دکانداری از ساحت مقدس پیامبران الهی دیده نشد و اینها مدعی مقام خاص و منقطع از سوی خداوند هرگز نبودند. فرمود هل کنت الا بشرا رسولا. حالا به اینجا که رسید به نکته اساسی اشاره می کند، من دگم و مطلب رو انشاءالله به پایان برسانم. و ما من الناس، پس ببینید ابتداعا صحبت از این شد که قرآن هیچ کاستی برای ارتباط با انسانها ندارد. لقد صرفنا، در نهایت تصریف حقایق، در نهایت دلنشینی، دلکشی، متنوع، گوناگون، جوراجور، با همه اذهان و افکار و طبقات میتواند ارتباط برقرار کند. اما فعبا اکثر الناس، اما بیشتر مردم از این فرصت مهیای الهی استفاده لازم رو نمی کنند و کافر نعمتانه برخورد می کنند. دنیایی از غم و اندوه بر دل می نشیند با خواندن این ذیل آیه شریف. برای نمونه از این کافر نعمتان رو مطرح کرد، کسانی که میان و به جای اینکه این قرآن رو با تمام براهین و با تمام جایگاه و با تمام اجاز اون ببینند و راه زندگی بگیرند و ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و اینها رو به بهترین شیوه زندگی هدایت کند و برساند، دنبال اون چشمه آب و خانه طلا و دنبال عرض به خدمتون اون بستان و اون باغ و این مسائل میگردن. وای وای، تا بدینجا بحر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. آن یکی شخصی سوی نانوا دوید، داد جان تا حسن نانوا را بدید. ماجرا چیز دیگری است، اما اینها موندن هنوز در خم اول کوچه و گرفتار چنین خورد نگری ها و سطحی نگری هایی هستند. معلصف در پاسخ اینها گفته شد که منزه هست خداوند از این اباطیل و جهالت مطالبی که شما میگویید و جاهلان مطالبی که میگویید، و من هم در محدوده رسالت الهی عمل میکنم با اون چرا که خداوند سبحان اختیار اون رو به من داده است و اذن اون رو به من داده است ابراز میکنم و مطرح میکنم. ادعای بیشتر از اون هم ندارم. حالا از اینجا مثل همیشه که قرآن میبینیم وقتی یه انحرافی رو مطرح میکند از پروردگار، ریشه یابی میکند برای دیگران و همگان. برای اینکه ما در استمرار زمان در چنین چاله هایی گرفتار نشیم، در بند چنین حماقت هایی گرفتار نشیم، ریشه ها رو باز می کند خداوند سبحان و مطرح می کند. فرمود و ما من الناس ان یؤمنوا، چرا این مردم ایمان نمی آرن؟ اکثرشون ابا می کنند. فما من الناس ان یؤمنوا از جاءهم الهدى، میاد این هدایت اومده براشون کامل. لقد صرفنا، آماده و مهیا این کتاب مستطاب و این اسباب هدایت. اما چرا اینها نمیارن، ایمان نمیارن؟ ما منع الناس ان یؤمنوا از جاهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، الا این که میگن آیا خدای بشری را به رسالت فرستاده است، یه بشری رسول خداست. پس ریشه کار برمیگردد به چی؟ به نکته بسیار مهمی که اینجا باید خدمت دوستان توضیح بیشتر داده بشه. من یه مختصری رو بگم ببینم اگر فرصت نشد میگذارم. یک نکته اینه که اینها به دلیل اینکه مقام انسان رو نمیشناسند و جایگاه بشر رو نمیدانند و آگاه نیستن به اینکه علم آدم الاسماء کلها، نمیدونن که انسان معلم و تربیت یافته الهی است. علم الانسان ما لم یعلم، به دلیل این که نمیدونن جوهر وجودی انسان چیست و انسان به مقام خلافت الهی در این زمین آمده است و قرار گرفته است، جایگاه انسان رو نمیدونن، مرتبه و رتبه انسان رو به زیر میکشن و بشر رو به زیر میکشن و در جایگاه رسالت نمیدونن. این یه نکته است که ممکنه کسی از آیه شریفه این برداشت رو داشته باشد. دو، این که اینها گمان میکنن مقام رسالت از یه جنس مقامات دیگری است، نه از جنس مقامات زمینی. بلکه باید یه موجودات فرازمینی به عنوان رسول خدا معرفی بشن. من جمله فرشتگان، باید فرشتگان بیان به عنوان پیامبر الهی باشند. خب این غلط ذهنی است. تا اینجا من بگم، تا بعد اون قسمت بعدی رو بگم، اما متاسفانه این گونه نیست. خیر، مقام رسالت و مقام نبوت از آن انسان هاست. انسان اون جایگاه و اون شرافت رو داره که به عنوان الله یستفی من الملائکه رسولا و من الناس، این که از انسان ها خداوند استفا کند و برگزیند. ان الله استفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خداوند برمیگزیند از میان انسان ها اون انسان هایی که وجود خودشون رو در معرض تربیت الهی قرار میدن، میرسن به اون مقامی که میتونن سفیر خداوند و رسول الهی در وجود باشن و وحی مستقیم الهی بر جانشون نازل و وارد گردد. و این همون جایی است که حمله دیگر برارم از بشر تا بگیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند در وهم ناگهت آن شدم، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که ناله راجعون. این مراتب بالای وجود انسان است که این نابخردان درک این معنا نمی کنند. دوم، اگر به ناصر رسولی برای انسان ها فرستاده بشه، جنس رسول و مرسله الیهم باید یکی باشه. اگر بناس برای انسان‌ها پیامبری فرستاده باشه، از جنس خود انسان‌ها باید باشه، نمیشه از جنس دیگه باشه. بیا سوت دلان گرد هماییم، مگر میشه پیامبری برای انسان‌ها بیاد از جنس فرشتگانی که آزادند از شهوات آدمیان و درک معنای وجود انسان نمی‌کنند، نیازهای انسان نمی‌دانند؟ باید پیامبر از جنس خود این انسان‌ها باشد. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، از دل جامعه برخیزد، دردهای جامعه بداند، شهوت بداند چیز، گرسنگی بداند چیز، ظلم بداند چیز، عدل رو بشناسد تا بتونه پیامبر این مردم باشه، والا که نمیتونه پیامبر این مردم باشه. جبرئیل آمده است به پیامبر مکرم اسلام، میگه یا رسول الله، خدای تو فرموده است که تمام آسمان و زمین، تمام وجود در اختیار توست، تمام خزائن هستی در اختیار تو، اون چرا که میخواهی بخواه. یا اخا جبرئیل، برادرم جبرئیل، به پروردگار من بگو از او میخواهم که روزی گرسنه باشم و روزی سیر، آن روز که گرسنه ام درد گرسنگان بدانم و آن روزی که سیر حال سیران رو بدانم که چگونه است. بیا پیامبر بوده کسی باشد که با تمام دردها آشنا باشه، باید کسی باشد تربیت شده این مکتب رسالت که بگوید و حسبک داء ان تبیت ببطنه و حولک اکباد تهن الى القدی، علی پسر ابی طالب، همین یه درد برا تو بس که تو شب رو سیر بخوابی و اطراف تو شکمهای گرسنه‌ای باشد در اقصی نقاط کشور اسلام و بلاد اسلام. این است قصه و ماجرای کار پیامبران الهی. باید اینها همدلی، همزبانی، هموجودی با انسانها داشته باشند و حال روز انسانها رو بدانند. لذا در آیه بعدی خواهیم گفت که قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. فردا شب میگم که اگر ما در زمین فرشته قرار میدادیم، بود از جنس فرشتگان هم براشون رسول میفرستادیم. اما شما بالاخره عرض به خدمتون، زمینیان، انسان ها از جنس خودتون میخواین. اگر فرشتگان هم ساکن زمین می شدن، با خصوصیات زمینی باید براشون می فرستادیم که همجنسی و همسنخی با اونها بکنن، به هر دو شکلی که اشاره کرد. خب این یه نکته مهمی بود. اما نکته‌ای که می ماند انشاءالله برای فردا شب خدمت عزیزان، یه چیز دیگری در اینجا کنایتن از آیه شریفه فهمیده میشه که در آیات دیگر شرح و بیان اون رو میبینیم. و ما من الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا، ادعا میکنن ابعث الله بشرا رسولا، یه بشری به عنوان رسول میخواد بر ما معرفی بشه. وای دیگه اینجا دیگه دیگری به جوش آمده است و اینجا نغمه شوم دیگری رو میشنویم عزیزان. و برای اینکه ذهن دوستان تا فردا شب درگیر باشد و مشغول باشد، همین رو عرض میکنم محضرم بارکتون، که بنده معتقدم که تمام جرائم کلان امروز جامعه بشری، تمام ظلم‌ها و فجایعی که می‌بینیم در ابعاد بین الملل، از نظام سلطه جهانی، تمام خونه‌ها، تمام جنایت‌هایی که در این سال‌ها در افغانستان دیدیم، در عراق دیدیم، امروز در یمن داریم می‌بینیم، و این ظلم 6 ساله‌ای که بر فقیرترین کشور اسلامی داره عمل میشه، با چنگال خونینی که ظالمان و متجاوزان دارن دست در دست هم ابری غربی، عربی در مقابل این جماعت ایستاده اند و همه جنایت هایی که در دنیا در نهاد مختلف جنایات خاموش و گویایی که دیدیم و جنایت های خرد و جرائم خردی که در جامعه دیده میشه و اختلافاتی که در میان جامعه وجود دارد، همه اینها ریشه در سه کلمه دارد و بس، در سه نکته در وجود انسان ها دارد همشون، که اگر این سه چیز درمان بشه انسان انسان میشه و لا در ادامه همین مسیر آدمی هم خواهد رفت. نیست مگر کبر، حسد، طمع. کبر، حسد، هرس و طمع، این سه عامل سرمنشأ و مادر تمام فجایع و جنایات و سقوط‌ها و بدبختی‌ها و گرفتاری‌هایی است که بشر در این زندگی دنیا دارد. حالا این آیه شریفه ارتباط با این موضوع داره که این بخش رو می‌گذارم ان شاءالله فردا شب خدمت عزیزان خانم‌ها و آقایان به حول قوه الهی مطرح می‌کنیم که استفاده‌های اخلاقی هم از این آیه مبارکه ان شاءالله ببریم. پروردگارا به آبروی قرآن دلهامون به نورانیت کلامت بیش از بیش منور و مزین بگردان و توفیق بهره برداری از ساحت مقدس قرآن رو و چهار اندیشی برای وجود و جان رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. خب من امشب یه مقداری رو خدمت دوستان عزیز در حال و هوای ایام و حال و هوای صدیقه طاهره بخوانم. من از جلد 43 بهار میخونم که روی ان سلمان، سلمان فارسی میگوید که به مناسبتی رفتم منزل امیرالمؤمنین و امام علی منزل نبودند. کانت فاطمه علیه السلام جالسه، زهراء مرضیه نشسته بودند، قدامها راها پیش روشون آسیاب بود، تطحن بها الشعیر. زهراء مرضیه در حال این بودند که مشغول آرد کردن جو بودند. و علی عمود الرها دم سائلن، دیدم رو دسته این آسیاب آثار آزردگی دست بانو دیده میشه، روی دسته آسیاب. و حسین فی ناحیت دار یتزور، دیدم که حسین سلام الله علیه در گوشه خانه دارن از گرسنگی ناله میکنند و حالا این کودک در حال به اصطلاح جوع و گرسنگی. فقلت یا ابن رسول الله، گفتم که عرض به خدمتون دختر پیامبر، مگر شما خدمتکار ندارید؟ واضحی فزه، این فزه که هست چرا شما اون رو به کار نمیگیرید؟ فقال اوصانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان تکون الخدمه لها یوما، پیامبر به من فرمودن که من روز در میان فزه رو به خدمت بگیرم و روز دیگر خودم کارهامو انجام بدم، یک روز در میان به خدمت من بیاد و امروز روز خود منه و روز آسایش فزه است. فکان امس یوم خدمتها، دیروز روز خدمت فزه بود. قال سلمان قلت انی مولا اطاقه، گفتم بانو من الان فرصت دارم، وقتم آزاده، اما انا اطحن الشعیر او اسکت الحسین لک، یا اجازه بدید من براتون آسیاب رو پس انجام بدم یا من حسین را آرام کنم. فقالت انا به تسکینهی ارفق، سلمان من میتونم فرزندم رو بهتر آرامش بدم. و انت تطحن الشعیر، تو بیا میخوای کمک کنی این آسیاب را به چرخان و آرد کن. فطحنت شیئا من الشعیر، من شروع کردم این کار رو انجام دادم. فاذا انا بالاقامه، دیدم وقت اقامه و اذان شد و وقتم. مزیت و صلیت مع رسول الله، رفتم مسجد با پیامبر نماز خوندم. فلما فرغت قلت لعلی ما رأیت، وقتی که فارغ شد نماز به امام علی گفتم که آه من رفتم منزل شما و چنین حالتی رو دیدم. یک بار دیدم امیرالمؤمنین عرض به خدمتون بکا، دیدم امام علی گریست و خرجه از مسجد بیرون رفت، اما چیزی نشد. ثم عاد، دیدم برگشتند. فتبسم، داره تبسم میکند امام. سوال کردیم ازش که انزالک، فسأله انزالک رسول الله، خود پیامبر از امام علی سوال کردن که چی شد یا ابوالحسن، با چشم اشکبار رفتی، با صورت خندان بازگشتی؟ قال دخلت علی فاطمه، من این نقل روایی نقل‌های متفاوتی داره، اما مایل بودم این نقل از زبان امیرالمؤمنین و پیامبر رو بگم خدمت دوستان. دخلت علی فاطمه، وارد منزل شدم، دیدم به هیه مستلقیتن لقفاها، دیدم به پشت خوابیده است و خواب برده است فاطمه رو. بل حسین و نائمون علی صدرها، و حسین هم بر سینه مادر خوابیده است. اما دیدم و قدامها رها، تدور من غیر یدن، دیدم این آسیا به منزل بدون این که کسی او را بگرداند درها را چرخیدن و آرد کردن است. فتبسم رسول الله، رسول خدا تبسمی کردن و قال یا علی، فرمودن علی جان، اما علمت ان لله ملائکتا سیاره فی الارض یخدمون محمدا و آل محمد الی ان تقوم الساعه. نمیدانی علی جان، به خداوند فرشتگانی رو فرستاده است که این فرشتگان مأمور به خدمت به اهل البیت، اهل بیت من و به خاندان من خواهند بود. در پاری از روایات داریم که وقتی که سلمان اومد این صحنه رو دید که بانو خوابیدند اما در حال تسبیح در حال خواب و آسیاب در حال چرخیدن و گاهواره در حال تکان خوردن است. وقتی بازگشت و ماجران رو پیامبر فرمود، فهمیدیم فرشتگانی است که خداوند موکل کرده است. اما سلمان، اون کسی که میچرخاند آسیاب را، میکائیل است. اون کسی که گاهواره حسین رو تکان میداد، جبرائیل است. و بانو هم در حال تسبیح گفتند. خب خانه‌ای که چنین جایگاهی رو عزیزان دارد که فرشتگان الهی به خدمت اون در میان، حالا میخواد اعظم فرشتگان الهی باشند، انسان فکر میکند که چگونه ممکن است این خانگاه به گونه‌ای باشد که بانوی خانه مورد هجمه قرار بگیرد. چگونه میشه که گستاخی به درب این خانه باشد و چگونه میشود که شرایطی پیش بیاد که بانوی خانه بگوید یا فز خزی فز مرو دریاب. خداوند سبحان توفیق شناخ و درک مقامات شامخ بانوی بزرگوار و اهل بیت پیامبر رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماید انشاءالله. از حوصله عزیزان متشکرم. اوقاتتون بخیر. خداوند شما رو محفوظ بدارد. دعاگو هستم و ملتمس دعا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.